أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ميكروفون نوشته بس است، الان صدا میاد. بله بله بله، درست شد صدا. بله، خب عرض کردیم برای تنقیح موضوع بحث جهات مختلفی باید مورد رسیدگی قرار بگیره. سه جهت تا بدینجا ذکر شد. جهت چهارم که مرتبط با جهت سوم و به نوعی مکمل اون و در ادامه اون محسوب می شود و شاید از جهت دیگری به همون مسئله می پردازد، مربوط به مسئله تفاوت مصلحت با حکمت و علت و سبب. ما بالاخره عناوینی داریم که این عناوین به مناسبت‌های مختلف در رابطه با حکم مورد استفاده و استعمال قرار می‌گیره. گاهی گفته می‌شود حکمت حکم، گاهی گفته می شود علت حکم یا سبب حکم، گاهی هم سخن از مصلحت و این مصلحت هم تارتا به عنوان یک امری که در حکم اثرگذاره لحاظ میشه و گاهی خود این مصلحت ممکنه به عنوان علت یا حکمت حکم مورد توجه قرار بگیره. به همین منظور لازمه یه اشاره‌ای به این عناوین و ارتباطی که با بحث مصلحت دارند بشه. من ابتداءً یه توضیح مختصری راجع به این عناوین میدم و بعد ارتباطش رو با موضوع بحث خودمون خدمتتون عرض میکنم. منظور از حکمت در لغت معرفت الاشیاء، اتقان، علم، آگاهی، برهان، اینا معانی است که برای حکمت در کتاب‌های لغت ذکر شده. لکن در برخی از کتاب‌هایی که مثل مفردات به تبیین واژه‌های قرآنی پرداختن، حکمت رو در لغت به یک معنا برگرداندن، المنع به سبب الاصلاح. حالا معنای لغوی حکمت خیلی مهم نیست، عمده معنایی است که از حکمت اراده می شود در اصطلاح در علم اصول و به عنوان حکمت حکم شرعی ازش یاد می شود در برابر علت و چه بسا سبب. حکمت حکم شرعی عبارت است از اون چیزی که سبب جعل حکم می شود ولی حکم دائر مدار اون نیست، یا به تعبیر برخی دیگر حکمت عبارت است از علت جعل. در مقابل علت که علت حکمه، میگن علت عبارت است از علت حکم و حکمت عبارت است از علت جعل. حالا این یه تعبیره. تعبیرات دیگری برای حکمت یا علت هم گفتند، ولی عمده این است که حکم دائر مدار علت نیست، ولی دائر مدار علته. به این معنا که اگر علت باشد حکم هست، اگر نباشد حکم هم نیست. اما در مورد حکمت این چنین نیست. حالا این که در کتاب‌ها از حکمت چه تعبیری به اصطلاح می‌کنند، این مهم نیست، چون در بسیاری از کتاب‌ها از حکمت‌ها تعبیر به علل و شرایع می‌کنند. علل و شرایع معمولاً ناظر به همون حکمت‌های احکامه. اما در مورد علت، خب علت همانطوری که گفته شد، در واقع علت حکم است، به این معنا که حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن است. علت بر دو قسمه، علت ثبوتی و علت اثباتی. یا بنابر برخی از تعابیر علل واقعیه و معرفات، یا باز به تعبیر دیگر علل حقیقیه و علل مجعوله شرعیه. حالا صرف نظر از تفاوتی که در اصطلاح و تعبیر وجود داره، علت ثبوتی در واقع مصالح و غایت‌هایی است که حکم در عالم واقع و به حسب لوح محفوظ بر اساس اون مصالح و غایت‌ها جعل شده. یعنی به خاطر وجود اون مصلحت‌ها و غایت‌ها حکم جعل کرده. این امری است که فقط خداوند متعال نسبت به اون عالم و آگاهه. و اگر خداوند متعال اون رو به نحوی از آنها بیان کرده باشه، ما می توانیم به اون دست پیدا کنیم، و الا قابل دستیابی نیست. علت اثباتی در واقع اون نشانه و علامت و معرفی است که شارع اون را به عنوان علت حکم بیان کرده. حالا این ممکنه یک وصفی باشد که در جایی بیان شده، و این وصف در واقع به نحو قطعی کشف از حکم مترتب بر اون میکنه. صاحب فصول تعبیری که از علل اثباتی و علل ثبوتی داره، میگه اینها علل یا علل مجعوله شرعیه هستند یا علل حقیقیه. منظورش از علل حقیقیه همون علل ثبوتی است، و منظورش از علل مجعوله شرعیه همون علل اثباتیه. امام رحمت الله علیه در این مورد تعبیرش متفاوته. ایشون میگوید علل واقعیه و معرفات. مثلا در مورد تعلیل حرمت خمر به اسکار، می‌فرماید اسکار معرف موضوع نه علت ثبوت حرمت برای خمر. خب این همون مطلبی است که اشاره این در کتاب البی جلد 4 صفحه 189. ببینید اینکه اسکار رو به عنوان معرف موضوع قرار داده، این چه بسا اشاره به همون علت اثباتی داره، یعنی اون وصفی که به خاطر اون به نظر میرسه شارع حکم را مترتب بر اون موضوع کرده. میخواد بگه این علت ثبوتی نیست، این علت اثباتی است که حالا تعبیر به معرف ازش میشه. یا مثلا نظیر همین رو غزالی در المستصفا بیان کرده و میگه منظور از علت حکم علامتی است که برای حکم قرار داده شده و شارع ممکنه سکر را یه علامتی برای تحریم خمر قرار بده و دستور به پیروی و تبعیت از این علامت بده. المستصفا جلد 2 صفحه 244. به هر حال معنای علت معلومه، علت در واقع همون چیزی است که حکم به خاطر اون جعل شده، حالا یا مصلحت در متعلق یا مصلحت در خود جعل بوده که ازش تعبیر به علت هم میشه. این حالا علت میتونه علت ثبوتی باشه یا علت اثباتی که توضیح دادم. به هر حال این دوتا، یعنی علت و حکمت، باز میتواند متفاوت از سبب باشه. دقت بفرمایید، اصطلاح سبب در مواردی اعم از علت، یعنی بخوایم اگر فرق بین سبب و علت رو بگیم، شاید گویاترین فرق همین اعم بودن از سببه، چون سبب یک حکم گاهی در عالم واقع یه مناسبت روشنی با حکم دارد که در این صورت به اون میگن علت، مثل سببیتی که اسکار برای خمر داره، ولی گاهی تناسب و مناسبت روشن و واضح بین این دو نیست، بلکه صرفاً یک ملازمه بین این دو مشاهده میشه، ملازمه بین سبب و حکم که به اون میگن سبب، مثل این که رؤیت هلال رمضان سبب وجوب روزه در اول ماه مبارک رمضان میشه. و حالا این در قالب بعضی از مثالها و بیانها به همین ترتیب بیان شده، از جمله شهید در قواعد این چنین فرموده که، حالا من برای اینکه این مستند بشه این تفاوتی که گفته شد، شهید میگوید که سبب عبارت است از هر وصف ظاهری که دارای ضابطه باشه و دلیل دلالت کنه بر این که اون سبب معرف اثبات حکم شرعی است، به گونه ای که از وجود اون، از وجود و عدمش، وجود و عدم حکم لازم بیاد و حکم بدون اون اساساً محقق نشود. این یه قسم، این همون علته. کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل على کونه معرفا لاثبات حکم شرعی به حیث یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و یمتنع وجود الحکم بدونه من الاسباب. خب بعد یک قسم دیگر از سبب می‌فرماید اون است که یک مناسبت ظاهر و روشنی درش نباشه، ولو به حسب واقع و نفس الامر این مناسبت عرض به حضور شما وجود داشته باشه، مثل زوال شمس که سبب وجوب نماز ظهر، یا حدث که باعث وضوع و غسل. بعد باز یه در ادامه ایشون می‌فرماید، ببینید، من الاسباب ما لا تظهر فیه المناسبه ان کان مناسبا فی نفس الامر کالدلوک والحدث الموجب للوضوء والغسل. بعد در ادامه در آخر منها ما تظهر فیه المناسبه و یختص به اسم العله کالنجاست الموجبت للغسل و الزنا الموجب للحد. حالا اساسا این اصطلاح، این اصطلاح علت باز متفاوت از اون چیزی که ما گفتیم. اینجا می‌فرماید نجاست باعث غسل میشه، اینجا نجاست علت حکمه نه سبب حکم، یا زنا که سبب حد نه علت اون. اون چه که در این آدرس شما عرض کنم، القواعد و الفوائد صفحه 39، اون چه که اجمالاً میتونیم در فرق بین سبب و علت اینجا ذکر کنیم اینه که در یک جمله خلاصه، این که سبب به هر حال از علت اعم است و حالا این جهاتی هم که در کلمه در عبارت شهید ذکر شد قابل توجهه، اما در این حال علت، حکمت و سبب با مصلحت یه تفاوتی هم دارن. دقت بکنید، ضمن این که ممکنه، من در ابتدای بحث هم اشاره کردم، ممکنه که خود حکمت، یعنی حکمت خودش یه مصلحتی باشه، علت هم یه مصلحتی باشه. ما اینجا وقتی داریم از مصلحت سخن میگیم باید دقیقا معلوم باشه منظور ما از مصلحت چیه. حکمت تفاوتش با علت و سبب گفته شد و عمده اینه فرق این دو با مصلحت معلومه. حالا سبب هم تقریبا ملحق به علت میشه با حالا تفاوتی که به اصطلاح اشاره شد، اما بالاخره چه مرزی بین مصلحت و حکمت و علت وجود داره؟ اینجا حالا یه بیانهایی بعضی از مؤلفین دارند که چه بسا این بیانها بیانهای کاملی نباشه. این رو سعی کردن برخی در قالب بعضی مثالها تبیین بکنن که مثلا فرض کنید شما خداوند متعال در برخی موارد سفر مرض یا ناتوانی و اینها رو عرض به حضور شما مانع وجوب وضو دانسته، یعنی ترخیص داده که مثلا در صورتی که ناتوان بودید یا بیمار بودید می توانید روزه نگیرید یا نباید روزه بگیرید. خب حالا اون چیزی که به عنوان فرض بفرمایید علت ذکر شده برای ترخیص، اینجا الان به حسب ظاهر اونچه که به عنوان حکمت می توانیم ذکر بکنیم که مثلا وجوب روزه برداشته شده، حکمتش ممکنه تسهیل بر مکلفین باشه. ما دیدید گاهی وقتا یه چیزی به عنوان حکمت یا مصلحت تسهیل تو کتابهای ما ازش یاد میشه. اما اون چه که به عنوان حکمت یا مصلحت تسهیل ازش یاد میشود، این میتونه مبنا و ملاک حکم شرعی قرار بگیره. یعنی ما بگیم شارع نظرش این است که هر جا گرفتاری پیش آمد، مثلا سختی پیش آمد، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که اون حکم برداشته بشه و ترخیص شامل مکلفین بشه. این به نحو کلی نمیتوانیم بهش ملتزم بشیم. یا مثلا ببینید، حالا باز بعضی ها فرض کنید که اینو عرض کردم، بعضا اینها در این مثال ها اشکال به نظر میرسه. ببینید مثلا فرض بفرمایید میگن خمر حرام شده و علت حرمت خمر اسکاره، پس الخمر حرام لانه مسکرون، این دلالت میکنه بر این که حرمت معلل شده به اسکار. حالا بعضیا میگن حکمت مترتب بر حرمت خمر دفع آثاری است که بر اسکار مترتب میشود. اون آثار مثلا مهمترینش زوال عقل که موجب شرارته و این یه مصلحتی درش هست. مصلحت هم عبارت است از حفظ و ایمنی از مفاسدی که به دنبال زوال عقل به دست می آید. پس اونی که من میخوام اینجا عرض بکنم، دقت بفرمایید، اینه. یه وقت ما میگیم حکمت، علت و سبب، اینجا مربوط به اون فرضی است که خداوند متعال در مرحله جعل و تشریع یه اموری را لحاظ میکنه و حکم جعل میکنه. یعنی خداوند بر اساس اون چه ما از ادله دریافتیم یک اموری را به عنوان علت حکم قرار داده. البته به حسب واقع احکام حتما معلل به علل هستند. حالا این علل یا مربوط به متعلق حکم یا مربوط به جعل، این علل خودش در حقیقت مصالحی است که این مصالح مربوط به جعل یا مربوط به متعلق. پس اینجا گاهی تعبیر به علت میشه و از این علت مصلحت اراده میشه و منظور از مصلحت هم مصلحت‌های واقعیه است که مرتبط با جعل است یا با متعلق حکم. یه وقت حکمت گفته میشه، حکمت هم در واقع با همون توضیحاتی که دادیم که حالا ممکنه منظور همون علل و شرایع باشد، اینم اون مصلحت هایی است که به نوعی مورد نظر شارع در هنگام جعل حکم، منتها به نحوی نیست که حکم دائر مدار اون باشه. علت یا اون مصلحتی که حکم به خاطر اون جعل شده، چه مصلحت مربوط به متعلق چه مصلحت مربوط به جعل، این عرض به حضور شما به نحوی است که حکم دائر مدار اینه. یعنی اگر این مصلحت ها باشند حکم هست و الا فلا. اما در مورد حکمت، حکمت هم نقش داره در حکم، ولی این به اندازه ای نیست که حکم دائر مدار اون بشه. بنابراین حکمت هم یه مصلحتی است که این مصلحت ها حتما مورد نظر شارع بوده برای جعل حکم. حالا ما اسم اینو بذاریم، اسم اولی رو بذاریم علل اثباتی یا معرف یا علل مجعوله شرعیه، اینا رو ما کار نداریم. عمده اینه که چه حکمت چه علت، همونطور که در جهت سوم بحث گفتیم مربوط به مرحله جعل و تشریع و اختیارش به دست شارع، و شارع حتما احکامش رو بر اساس این علتها و حکمتها جعل کرده، و اینها خودش در حقیقت یه مصالحی است که مورد توجه شارع بوده و این مصالح ممکنه به دست ما برسه ممکنه نرسه. راه دستیابیش رو هم ما عرض کردیم چیه، اما این اساساً مربوط به اون مرحله است. پس اگر جایی سخن از علت و حکمته با تفاوتی که بین اینها هست، و اگر گفته می شود علت و حکمت منطبق میشه بر مصلحت، این مصلحت ها یعنی مصلحت مساوق با علت، مصلحت مساوق با حکمت، اینها اساساً مربوط به جعل و مربوط به تشریع، تنها به دست شارع میتواند بیان بشه، و ما اگر شارع اونها رو، اون مصلحت ها رو که حالا یا در قالب علت یا در قالب حکمت بیان نشه، ما نمیتونیم اینها رو کشف بکنیم. به هر حال یه راههایی وجود داره که اون در جای خودش مبینه و گفته شده. اما وقتی میگیم مصلحت، یعنی دیگه منظور علت حکم یا حکمت حکم نیست، منظور سبب حکم نیست، مصلحت خودش به عنوان یک عامل که تأثیر دارد در استنباط فقیه به همون دو معنایی که در جهت سوم گفتیم و به انواعی که در جهت سوم اشاره کردیم. ما در جهت سوم در حقیقت برای استنباط دو معنا، دو مصداق، دو فرد ذکر کردیم و انواع چهارگانه‌ای برای حضور مصلحت در عرصه استنباط ارائه نمودیم. انواع چهارگانه رو گفتیم که چطوری میتونه مصلحت در اون عرصه ها حضور پیدا کنه در عرصه استنباط. خب اینجا حالا میخوایم عرض بکنیم که اون مصلحتی که در این قاعده ما از اون بحث میکنیم، این در واقع یه مصلحتی است غیر از اون چه که به عنوان علت حکم شناخته میشه، غیر از اون چه که به عنوان حکمت حکم شناخته میشه، غیر از اون چه که به عنوان سبب حکم شناخته میشه. منظور از مصلحت در اینجا یعنی همون معنای متعارف لغوی و به اصطلاح با چارچوب‌هایی که در شرع برایش بیان شده، حالا خیر و منفعت و عرض به حضور شما، حالا این خیر و منفعت یا ممکنه مربوط به اساس دین و کیان اسلام باشه، یا ممکنه مربوط به جان باشه، ممکنه مربوط به نسل باشه، ممکنه مربوط به عقل باشه، ممکنه مربوط به ارض و آبرو باشه. اینا حالا چیزاییست که بعداً باید به مرور ما اینها رو بیشتر تبیین بکنیم، اما منظور از مصلحت اینجا اینه. حالا مصلحتی که مربوط به یکی از این شئونه، حالا فردی بودن و عمومی بودنش، نوعی بودن یا شخصی بودن، دنیوی یا اخروی بودن، اینا چیزاییست که به اصطلاح به حسب موارد مختلف متفاوت. اما این مصلحتی که اینجا موضوع بحث ماست، برای همینی که ما در جهت سوم هم عرض کردیم، دیروز اشاره کردیم که ما در بحث از قاعده مصلحت اساساً کاری به مرحله جعل و تشریع نداریم، به مصلحتی که در سطح جعل و تشریع حضور داره کار نداریم. اون مصلحتی که در عرصه استنباط میتونه نقش آفرینی کنه در این مجال و در بحث از این قاعده مورد نظر و توجه ماست، که خب وقتی ما میگیم در عرصه استنباط، مصلحت در عرصه استنباط مد نظر ماست، خب این روشنه دیگه. مصلحت در عرصه استنباط کاری به علت حکم نداره، کاری به عرض به حضور شما حکمت حکم نداره. بله، علت حکم اگر کشف بشه، این میتواند موجب تعمیم بشه و حکم را از مورد منصوص تسری بده به سایر موارد، اما حکمت حکم این چنین نیست. حکمت حکم نمیتونیم به واسطه حکمتی که در یک حکم وجود داره و یافتن این حکمت در سایر موارد اون رو تسری بدیم و در سایر موارد هم ثابت کنیم. اینا چیزاییست که خب به شارع مربوطه و حالا ما در حد در حدودی که به نحو قطعی اینها رو کشف کنیم میتونیم از اینها استفاده کنیم، یه حکم شرعی رو استنباط کنیم. اما اون مصلحتی که اینجا ما داریم بحث میکنیم معلومه چیه. این مصلحت در واقع یعنی اون خیر و منفعت و فایده‌ای که حالا برای دین و عقل و نسل و جان و آبروی افراد میتواند مؤثر باشه. پس در جهت چهارم معلوم شد که چرا گفتیم این جهت، جهت چهارم مکمل جهت سومه و مرتبط با اونه. ببینید، برای اینکه باز این مطلب یه مقداری به اصطلاح واضح و روشن بشه، این خیلی این جاهایی است که به هر حال توش خلط و اشتباه و جابجایی زیاد صورت گرفته. اینو باید خیلی حالا در جای خودش بخوایم بهش توجه بکنیم، باید بیشتر توضیح بدیم که حالا یه چیزی را که مثلا حکمت حکمه اینو علت انگاشته میشه، و این اون وقت باعث میشه که مثلا در مقام فتوا این رو تسری بدن به یک سری از موارد دیگر. و عکسش هم گاهی پیش میاد، چیزی را که علت است حکمت انگاشته میشه و این باعث میشه که اون وقت یک انجمادی در مقام فتوا و استنباط پدید بیاد. حالا ما کاری به اون نداریم، بالاخره خود اون حکمت ها و علت ها همیشه یا عین مصلحتن یا آمیخته با مصلحت هایی هستن. در قاعده مصلحت نظر به خود این مساله، یعنی چی؟ یعنی چیزی که مصلحت محسوب میشه، حالا یا مصلحت دین، مصلحت اسلام، مصلحت نظام اسلامی، مصلحت کیان اسلامی، حالا با تعابیری که ازش هست، یا مصلحت نوع و نسل بشر، مصلحت آبرو، مصلحت جان، مصلحت مال، حفظ مال، حفظ جان، حفظ آبرو، حفظ دین، اینا مصلحت هایی است که خب بسیار مورد توجه و ما در زمره به اصطلاح اقسامی که از مصالح ذکر کردیم در جهت دوم، اینها بالاخره از عمده ترین مصلحت هاست. حالا عمده اینه که این مصلحت ها چه نقشی در فرایند استنباط داره، آیا اساسا نقش دارد یا ندارد، اگر نقش دارد محدودش کجاست، تا چه حدی این تأثیر گذاری وجود داره، تا چه حدی این قابل استفاده است در مقام استنباط. اینه عمده بحث ما. لذا این جهت هم تبیین شد تا موضوع بحث ما، موضوع بحث در قاعده مصلحت به خوبی واضح و روشن بشه. حالا ما بحثایی که تا اینجا داشتیم، خب ملاحظه فرمودید، عمدتاً بحثایی بود که جنبه مقدماتی داشت، یعنی یه بخشیش مربوط به تفکیک مرزهای حضور مصلحت در دانش‌های مختلف بود، یه بخشی مربوط به تفکیک مرزهای مصلحت در مذاهب مختلف اسلامی بود، و یه بخشی هم مربوط به تبیین مرزهای مصلحت با اموری که اونها هم مصلحتند اما در رتبه پیشین و در مرحله جعل و تشریع به اونها عنایت و توجه صورت میگیره، از اونچه که در ادامه و در مرور زمان میتواند نقش داشته باشه و تأثیر گذار باشد در فرایند استنباط فقیهان، و البته با همون معیار و میزانی که گفته شد که حالا استقلال ما اینجا براش قائل نیستیم، چون تقریبا اون بخش از فرق و مذاهب اسلامی که مصلحت را به عنوان منبع و دلیل بر احکام شرعی قرار دادن، نقش استقلالی براش قائلن، نه حالا همه مذاهب اسلامی، چون بعضی از مذاهب و فرق اسلامی هم ملاحظه فرمودید که به طور کلی قبول ندارن مصلحت را به عنوان یک منبع و مستند حکم شرعی، اما اونایی که قبول دارن بالاخره یه نقش استقلالی براش قائلن. اما ما قطعا این چنین نگاه نمی کنیم. خب حالا این بحث های مقدماتی تقریبا در باب مصلحت تمام شد، اما تازه در آغاز راهیم. ادله مشروعیت استفاده از مصلحت در استنباط اصلا این چیه؟ به چه دلیل؟ این اولا ما مفاد این قاعده مصلحت که گفتیم و اجمالی، حالا حداقل باید مفاد اجمالیشو توضیح بدیم، مثلا منظورمون از قاعده مصلحت با همه این توضیحاتی که دادیم چیه. مفاد قاعده رو اجمالا بگیم، ادله قاعده رو بگیم، بعد حد دلالت این ادله رو تبیین کنیم که خب حالا این ادله هر کدام تا چه حدی دلالت دارن بر اون مفاد و به اصطلاح قاعده، و بعد قلمرو قاعده، بعد یه سری نکاتی است که بالاخره اگر این نکات تبیین بشه به تبیین حجیت و مشروعیت قاعده در یه محدوده و مرز خاصی اشاره میکنه. حالا اینا مطالبی است که انشالله ما اینها رو در ادامه بیان خواهیم کرد. خب ما طبق مطلبی که دیروز عرض کردیم، با اجازه از سروران و اعزه گرامی، من خدمتتون عرض میکنم ما از روز چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان در همین مکان و در همین زمان، منظورم مکان یعنی هم مکان واقعی که الان داریم تدریس میکنیم یعنی بحث داریم، هم فضای مجازی در همین به اصطلاح شبکه، ما چهارشنبه بحثمون رو شروع میکنیم ساعت 12 و انشاءالله هر روز در ماه رمضان خواهد بود، حالا به غیر از روزهای تعطیل دیگه، عرض به حضور شما. و این درسته، میدونم شما برنامه دارید، از آموزشم به من گفتن، بعضی دوستانم فرمودن، ولی خب ما حالا به دلایل مختلفی که دیگه الان بخوام توضیح بدم وقت شما گرفته میشه، به دلایل مختلف این برنامه رو داریم. منتها حالا اون دوستانی که همزمان با این بحث دیگه دارن باید شرکت کنن، چه اختیاری چه الزامی، اون دیگه به اصطلاح میتوانن در غیر این ساعت از این جلسات به اصطلاح گوش بدند. و اونایی هم که عرض به حضور شما هر روز هم بخوان گوش بدن، این حالا ضبط میشه و میمونه هم توی همین فضا هم توی کانال های تلگرام و ایتا و که بارگزاری میشه معمولا درس ها در اونجا میتونن استفاده کنن. عرض به حضور شما خب اونایی هم که نتونن هر روزه و این ساعت استفاده کنن، میتونن به مرور، حالا هر روز نتونن استفاده کنن، ما این جلسات رو برگزار میکنیم، درس ها بارگزاری میشه. حالا اون دوستانی که هر روز نمیتونن به اصطلاح گوش بدن، میتونن به تناوب در هر فرصت و مجالی که براشون پیش میاد اینا رو گوش بدن و استفاده کنن. این دیگه به اصطلاح بعد از مشورت عزم و تصمیم ما بر این شده. انشاءالله که ما را عفو میفرمایید از همه آقایون، التماس دعا، انشاءالله چهارشنبه ساعت 12. الحمدلله رب العالمین.